أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. از این عباراتی که از مستمسک آیت الله حکیم به عنوان شاهد میخواستیم بخوانیم و ببینیم که فقها اینجا برخوردشون چی هست با این نواهی، آیا ارشادی در نظر میگیرن یا مولوی، خب جلد 3 صفحه 306 چند خطی خوندیم. اگر از این فهمی چند خط دیگه هم بخونید، حالا بقیشو باقیشو مکن میکنیم به خودتون که حالا نگاه بکنید یا نگاه کردید. ایشون حالا پایین هم صفحه 306 میفرمون و حین اذن فثمرت الخلاف المذکور امران، احدهما حرمت الاتیان بالصلاح بداعی انها عبادت بالذات بناعن على الحرمت الذاتیه و عدم حرمتهی بناعن على الحرمت التشریعیه. لاختصاص التشریع بالصورة قصد الامر التشریعی غیر الحاصل في الفرض. ثانيه ما حصول الاحتياط المطلق عند تردد الدم بين الحيض وغيره باتيان الصلاة بداع الامر الاحتمالي بناء على الحرمة التشريعية لعدم التشريع حينئذ لمباينته للاحتياط وعدم حصوله بناء على الحرمة الذاتية لدوران الفعل بين الوجوب والحرمة. بالاخره شون این خانم خواهد احتیاط بکنه، خب چجور احتیاطیه؟ عرض محضر ببارکتون که اگر حائض باشد واقعا، یه خونی ازش آمده نمیدونه حائضینه، اگر حائض باشد واقعا مثلا بگیم حرامه که نماز بخونه، اگر حائض نباشد واقعا واجب نماز بخونه. خب دوران امر بین المحظورینه، یه طرفش وجوبه در حرمته، خب چکا باید بکنه؟ خیلی مشکلی دیگه، احتیاط شما کن بین المحظورین، یا واجب است نماز بخونه یا حرام نماز بخونه. اینطور بعد مثلاتون که فلا یکون کل من الفعل و ترک موجبا للاحتیاط المطلق بل موجب للاحتیاط من جهت دون جهه، مثلا از یه جهتی احتیاط بکند، از یه جهتی احتیاط مثلا به همون که فرمودن مثلا بدای امر احتمالی، مثلا به انگیز امر اگر امری باشد، چون احتمال امر مثلا میرود چیزی توی مایه. خیلی خوب، حالا این ثمره نزاع رو بعد، حالا من نمیخوام وارد این بحث، بحث فقهیه، ما کاری به ما رد نداره اصلا، ما از این عبور میکنیم بیاییم تا پایین صفحه 307 تا همونجا میفرماین که بله و علیه فلا فرق فی قبح التشریع عقلا و حر. بله یا حالا بالاتر ببینیم که از کجاش بخوانیم که بحث. بله فالفاعلو اذا فعل، بله بس که همه شاید بخونیم این تیکه حالا از لاغل یه دو خطشو هست بکنیم که بگیم همه شو نخوندیم. عرض منظرتون که و ان الموجب لکون الفعل عبادتن، بله کونه واجدن لملاک المحبوبیه، این نقطه بود که عرض کردیم ما هم، این که یه چیزی بخواد عبادت باشه، کون الفعل عبادتن کونه واجدن لملاک المحبوبیه، ملاک محبوبیت رو باید داشته باشد، یا همون مقربیت رو، وقتی محبوب بود طبیعتا مقربم هست. الذي ينكشف بالامر طارتا و بغيره اخرى، گاهی با امر کش میشه گاهی با چیز دیگر، دارن جواب اون تقسیم رو میدن. ما کاری به بحث فقهیشون نداریم، ما فقط نکات رو میخوام استفاده بکنیم، اشتباه برداشت نشه. دارن جواب اون تقسیم رو میدن، اشکال به اقسام میکنن اینها، ما کاری به این نداریم، الان محل نیاز ما نیستش، ما فقط نکاتی که اینجا فرمودن میخوام استفاده کنیم، مثلا همین محبوبیتی که اینجا مورد تاکید قرار دادم. فالفاعل اذا فعل تلك العباده بما انها واجده لملاك المحبوبيه للمولى، به این ملاک این کار محبوب مولاست، این کار محبوب مولا هستش، آن الراجع ذلك الى الفعل لاجل المولى و مراعات جانبهی کان متعبدن و آتین بما هو من مظاهر عبودیته. پس ملاک عبودیت جا خیلی واضح میشه. آن فالفاعل اذا فعل تلك العباده بما انها واجده لملاک المحبوبیت للمولا، به ملاک محبوبیت برای مولا داره انجام میده. عرض مذارتون که خب حالا به ملاک محبوبیت مول، به ملاک اینکه این کار محبوب مولاست انجام میده، اما به غرض اینکه از آتش جهنم در امان بمونه، اشکالی نداره. میگه من بررسی کردم، رفتم ادله رو دیدم ببینم چه کاری محبوب مولاست، دیدم صلات محبوب مولاست، صلات محبوب مولا هستش، فلذا ار محضر مبارکتون که این صلات رو انجام دادم. بعد میگیم تو چرا میخواستی محبوب مولا رو انجام بدی؟ گفت من میخواستم محبوب مولا رو انجام بدم تا مولا از من راضی بشه، تا منو جهنم نبره. اشکالی نداره، دقیقا من چه ارز کنم غرض نهاییش بود جهنم نره، اما فعلا یه کاری که محبوب مولاست از آن حیث که محبوب مولاست انجام داده است. این درسته، عبادت تا همین مقدار کفایت میکنه. انسان درجاتی داره، مراتب ایمان سلام علیکم در رقاعت هم هستش که 10 درجه هستش، هر کسی در این درجه ای قرار داره. امثال بنده ته ته همتمون همین هستش که بتوانیم یه مقداری از عذابمون کم بکنیم، یه کمی مثلا عذاب کمتر بشه. میگیم آقا مثلا خالد مثلا یه ذره کمتر از خالد مثلا نزدیکی باش، مثلا 2 کیلومتری خالد وایسیم عرض محضرتون که اینطور بگه الله که خالد حدی ندارد که شما 2 کیلومتریش وایسیم عرض محضرت. حالا به هر طرف مراد این هستش که اینطوره، یعنی یه کسی مثل بنده میموند پایین ترین مقدار، فقط همین که نسوزه، بیش از اینم نمیخواد، اصلا بهشتم میگه مال خودتون باشه، فقط ما رو نسوزونید. در منظرتون که خب یه کسی یه ذره بالاتر، یه کسی یه ذره بالاتر، هر کسی مراتبی، اما این اول از همه مورد پذیرشه. چرا مورد پذیرشه؟ از این حیث که میگه من عمل محبوب مولا را از آن حیث که محبوب مولا انجام میدهم تا مولا رو خوشحال بکنم، راضی بکنم، مولا دیگه از من ناراحت نباشه، به من غضب نکنه. بله البته تایید دلم این هستش که یعنی غضب نکنه که منو جهنم شه آقا نبرد، این مانعی نداره. عرض منظرتون که میفرمایم که فالفاعل اضافه علی تلک العباده بما انها بله واجدت لملاک المحبوبیت للمولا الراجع ذالک الی الفعل، اون محبوبیتی که رجوع دارد، بله مثلا بگیم که اون ملاکی که رجوع دارد به اون فعل، لاجل المولا به خاطر مولا انجام میده، و مراعات جانبه میخواد جانب مولا رو مراعات کنه. کان متعبدن، این شخص متعبد حساب میشه، و آتیان به ما هو من مظاهر عبودیته، این اتیان کرده از انجام داده اون چیزی که از مظاهر عبودیت مولا باشد، و الا فلا ولا دخل للامر في هذه الجهه. حالا دارن اون بحث رو جواب به اون نکته میدن که حالا امرم نباشد مهم نیست، همین نکته رو کشف کنه کافی. نعم قد يلحظ بما انه قد يلحظ بما انه قد يلحظ بل فعل مثلا قد يلحظ بما انه طريق وعبره الى ذلك الملاك راهي سبون وعليه فلا فرق في قبح التشريع عقلا وحرمته شرعا بين القسمين فكما انه لو فعل بقصد الامر التشريعي يكون مشرعا واثما كذلك لو فعل بقصد الملاك التشريعي لما عرفت من رجوع التعبد بالاوله الى التعبد بالثاني. یعنی فرقی نمیکنه، یه کاری که امر نداره، امر تشریعی نداره، شما به قصد این که امر تشریعی انجام بدهی تشریع کرده ای و حرامه، جایز نیست. یه کاری که ملاک نداره، ملاک تشریعی نداره، شما به قصد این که ملاک داره انجام بدی، اینم بقیه آیت الله حکیم، اینم تشریعه و اینم حرامه، فرق نمی کنه. یعنی داری یه چیزی رو به خدا و دین و شریعت نسبت میدی که نیست. حالا اون چیز یا یه امر است که نیست اینجا، یا یک ملاک است که نیست اینجا، یه امری که فاق مفقوده وجود نداره، شما دارید به مولا نسبت میدید که مولا این امر رو صادر شده، یک ملاکی که اندل مولا وجود نداره، شما نسبت دارید میدید که این ملاک تشریعی در نزد مولا وجود داره. ایشون میفرمان فرقی از این جهت نیست، کما اینکه حتی اون امر تشریعی هم در واقع به ملاک تشریعی برمیگرده. و علیه فلا فرقه بین القولین فی حرمت اتیان الحائض بالعباده علی ای النحوین المذکورین. نعم بناء علی الحرمت الذاتیه یکون الفعل علی ای النحوین جی ابهی مخالفتن من جهتین للحرمتین معا، و علی الحرمت التشریعیه یکون مخالفتن من جهت واحده، اعنی جهت حرمت التشریع لا غیر، فقط حرمت التشریع مطرح هست نه غیر اون. خب حالا این بیانی که اینجا دارن، ما بگیم که یعنی چی؟ یعنی اگر لا ینعقد للحائض صلاتون ولا صومون، منعقد نمیشه، یعنی مشروعیت نداره، صلات حائض مشروعیت نداره، صوم حائض مشروعیت نداره. خب حالا این شخص انجام بده، به چه قصدی انجام بده؟ به این قصد که این مشروعیت داره. تنها حرامی که اینجا مرتکب شده همین تشریع محرمه، تنها تشریع محرم هست که در اینجا بگیم که وجود دارد. خب این یک بیان، این تایجش میفهمیم. اما اگر گفتیم مازاده بر اینم یه حرمت دیگه هم داره، اون حرمت دیگه چی میتونه باشه؟ حرمت دیگه چی میتونه باشه؟ حرمت. ببین خود ایشون چی فرمودن ها، خود ایشون صفحه قبل اینو فرمودن، فرمودن که بله، فرمودن که ولا ينبغي التامل في ان موضوع الحرمه الذاتيه على تقدير القول بها ليس نفس الفعل الذي هو موضوع الحرمه الموجه الى الطاهر اذ لا يظن الالتزام من احد بحرمته على الحائض مع انه مما لا تساعده الادله المساقه لاثبات الحرمه الذاتيه كما سياتي، بل موضوعها الفعل الماتي بنحو به، الفعل الماتي به بنحو عبادي. موضوعش اینه. خب این که باز همون شد، که باز همون شد، یعنی باز این یه حرمت شد، یک حرمت شد. به نظر میاد که عبارات آیون بیش از این مقدار باشه، عبارات آیان بیش از این مقدار باشه، یعنی اونایی که قائل میشن به حرمت صلات حائض، نه از باب این که این صلات حائض تشریع محرمه، خودش به خودی خود حرامه، تو حق نداشتی نماز بخونی، حائض حق نداشت نماز بخونه. من فقط باید تقریب به ذهن میگم، ربطی به هم نداره. لکن مثلا فرض بفرمایید که اگر صوم ضرری شد، یعنی اگر من روزه بگیرم ضرر معتنابهی به من وارد میشه، گرفتار ضرر معتنابهی میشم، متضرر میشم به ضرر معتنابه، خیلی خوب، در این حالت روزه گرفتن بر من واجب نیست، درست، اما این جایزه من روزه بگیرم روزه ضرری؟ نه، حرامه، حرامه. این نیست که واجب نیست فقط، حالا دلت خواست تو روزه بگیری، نه، اصلا حرامه، حرامه، نه از جهت تشریع، از تشریع نه. یه وقت صوم مسافره، شخصی سفر رفته سالمه، هیچ مشکلی هم نداره، میگه که نه تو سفرم میشه روزه گرفت، بی خود گفتن، بی خود میگه نه من میگم که سفرم میشه روزه گرفت، از خودش تشریع میکنه. خب اینجا بگیم فقط از باب تشریع حرامه، اما روزه گرفتن به این معنی که از صبح تا غروب گرسنگی بخورد، این حرام نیست. اگر مشکلی براش ایجاد نمیشه، گاهی انسان میشود، گاهی توی سفری، کاری، برنامه، جایی، فلان، اینها اینقدر ساعتها براش میگذره چی نمیخوره، اصلا چه واسه متوجه نباشه یا به شدت هم متوجه باشه چیزی گیرش نهت بخوره، میشه پیش میاد، ها؟ عمل حرام انجام نده است که در اونجا در صوم مسافر که شخص سالمه، فقط از باب تشریع ما میگیم حرامه، اما در صوم ضرری فقط تشریع نیست، صوم ضرری این مضر برای تو و اضرار به نفس، البته ضرر متنابه، اضرار به نفس این حرامه، پس صوم ضرری نه از باب تشریع بلکه به خودی خود حرامه. من عرضم واضحه دیگه، من فقط من تقریب بزنیم میخوام عرض کنم. خیلی اینجا ما همینطور بگیم صلات حائض، صلات حائض به ظاهر عبارات آقایون این هستش، من باز عرض بکنم کاری نداریم الان فتوا چی باشد، ظاهر عبارات آقایون که میگن حرام حرام حرام، این حرامایی که میگن ظاهر عباراتشون این نیست که یعنی از باب تشریع حرامه، خود عمل رو میخوان بگن حرامه. خب و شاهد دیگه‌ش هم همین هست، شاهد دیگه‌ش هم همین هست که از منظرتون که مراد که اون عبارتی که خودشون از تحریر نقل کرد که یحرم علی الحائضه الصلاه والصوم ولا ينعقدان لو فعلتهما، برو حرام است صلات و صوم و براش منعقد هم نمیشه. خب اگر این حرام بودن از باب تشریع بود، خوب بود که ذکر می‌فرمودن، خوب بود اشاره می‌فرمودن، و اگر چنین اشاره‌ای در کلمات قدما وجود داشت، علال قاعده مثل آیت الله حکیم نقل میکرد اینها رو و دیگران میگشتن پیدا میکردن و نقل میکردن. لذا عبارات اینها میخوام بگم که اینجوری نیست که مرحوم آیت الله حکیم رحمت الله علیه خواستن بفرمان. بله فتوا ممکن است فتوا همین باشه، یعنی ممکن است که آیت الله حکیم فرمان درست، بله فتوا همینه، ما بگیم اینجا حرمت تکلیفی ندارد، ها؟ اگر صلات، اگر حائض نماز خوان گناه مرتکب نشده. مثلا میگه من میدونم حائض نباید نماز بخونه، من میدونم که حائض نماز نداره، میدونم نماز نداره، نمیخوام بگم نماز من درسته، ولی چه کنم، من عادت کردم، مثلا عادت کردم که مثلا این ساعت که میشه باشم الله اکبر بگم نماز بخونم، حالا من دوست دارم این کارو انجام بدم، مثلا عقد محضر مبارکتون که یه همچین چیزی، خب ما بگیم این اشکال نداشته باشه، مانعی نداره، عمل حرام مرتکب نشده، گرچه اون صلات مورد قبول چی واقع نشده. به هر حال این یحرم علیها العبادات المشروطه بالطهاره كالصلاه والصوم والطواف والاعتكاف، اینجا رو از منظر مرتون که خب آقایون گفتن این حرمت، حرمت وضعیه به معنای بطلان و حرمت تشریعیه اگر بخوایم بگیم فقط از آن جهت است که به عنوان تدین و تشرع بخواد انجام بدهد. اگر به عنوان تدین و تشرع انجام بدهد، به این عنوان، به عنوان عبادت انجام بده، حرامه. چرا؟ از باب تشریع حرام. اما این حرمت تکلیفی ندارد. خب اگر این طور گفتیم که واضح است، پس این نهی رو، نهیه بفرمایید که مولوی در نظر نگرفتن، نهی ارشادی در نظر گرفتن. اما اگر ما این نهی رو نهی مولوی در نظر بگیریم، اونگاه این نهی مولوی میاد از نظرتون که شامل حال این میشه، بعد این میشه مبعد، و وقتی شد مبعد قاعده یستحیل التقرب بالمبعد جاری میشود از نظرتون که فلزا دیگه وقت باطلم هسته. یعنی اون بطلان نتیجه این خواهد بود، نه اینکه مرشدون الهی باشه، نه، به واسطه اون بطلان هم کش میشه. یه مورد دیگه هم سریعا عرض بکنیم و عبور بکنیم در بله در قرائت سور عزائم، باز در عربه، در کتاب الصلات، عربه کتاب الصلات دیگه. حالا من اینجا حواشی رو عرضه میکنم دیگه، آیان حواشی دارن دیگه، چون طول میکشه دیگه، فقط متن عربه رو چند خطی بخوانیم. مسئله حالا بله شماره 3 میشه، حالا قرائت دیگه، مسئله 3 قرائت. فرمودن که لا یجوزو، ببینید تعبیر چیه، لا یجوزو. سید صاحب العروه هم آدم دقیقی بوده، انصافا مرحوم آسد کاظم طباطبایی یزدی خیلی انسان دقیقی است، خیلی انسان فنی است، به تعبیر برخی از بزرگان و انسان خودش هم حالا همین رو حس می‌کنند که خیلی از اشکالاتی که آقایون به متن عروه احیانا وارد می‌کنند وارد نیست، از کم دقتی، یعنی دقت کردن تو خود عروه در میاد مطلب، کم دقتی میکنن، آدم دقیق بوده. لذا این نیست که مثلا بگیم که سهو قلم هست چیز از این قبیل. ایشون میگه لا یجوز قرائت احدى صور العزائم فی الفریضه، یک از سورهای عزائم رو در نماز بخونه، این لا یجوز. خب سورهای سجده دار، سور سجده واجب در نماز واجب بخونه. فلو قرأها عمدن استأنف الصلاة. خب لا يجوز فلو قرأها عمدن استأنف الصلاة، نمازش هم باطل. استأنف الصلاة، نماز دوباره بخون، نشون میده نمازش هم باطل هم بوده. فلو قرأها عمدن استأنف الصلاة وإن لم يكن قرأ إلا البعض ولو البسملة أو شيئا منها إلى آخره. چه دیگه به این تیکاش کار نداریم. خلاصه کلام، پس اول میگن لا يجوز، بعد میفرمان فلو قرأها عمدن استأنف الصلاة. ما بگیم ایشون نهی رو مولوی در نظر گرفته، نه ارشاد به بطلان، ولیکن طبیعتا تعلق نهی مولوی به صلات اون رو از مشروعیت و مقربیت ساقط میکنه، بگم من مقرب، از مقربیت ساقط میکنه و به موعد تبدیل میکنه و در نتیجه باطل هم هست. چرا؟ برای اینکه بارها تکرار کردیم لأنه لا یمکن التقرب بالمبعد. منتها آیان دیگر اینجا آمدن حاشیه زدن احیانا، گفتن که بل یجوز، بل یجوز. همین یجوزی که آقایون توی پاورقیهاشون، توی تعلیقاتشون گفتن، نشون میداد لا یجوز سید رو مولوی در نظر گرفتن، اون رو مولوی در نظر گرفتن. ها چرا؟ چون بطلان صلات رو پذیرفتن، بطلان صلات رو پذیرفتن، اما از نظرتون که اون لا یجوزشون به یجوز تبدیل کرد. حالا بطلان صلات دو جور میشود برداشت کرد. ببینید یه وقت از ما بطلان صلات رو رقصن در نظر میگیریم، میگیم لا یجوز و قرائت و صور عزائم فی الصلاه، تمام شد. شما سوره عظیمه رو، سوره سجده دار رو نماز شروع کردی به خواندن، عمل حرام انجام دادی، نماز مقرب شما مبعد شده و لذا این از عبادیت ساقط شده و از مشروعیت ساقط شده دیگه، هیچی، باطل همچی آقا شده است. ها یه وقت اینطور در نظر میگیریم، یه وقت است نه، میگیم آقا این حرام نیست، شرعاً حرام نیست، نهی مولوی نیست، الا اینکه این سوره عظیم خوندن خودش به خودی خود از قواطع صلاته. مثلا عرض نظرتون که این قطع میکنه صلات رو، انگاری شما داشتی نماز میخوندی ول کردی رفتی دنبال یه کار دیگری. ول که اینا دنبال کار دیگه از مذهب میگه لذا نماز شما قطع شده، پس از قواطع میشه امر ارشاد. یه شکل دیگه هم میشه مطرح کرد و اون که بگیم حتی خود سوره سجده دار هم از قواطع نیست. پس چی از قواطعه؟ میگه آقا شما سوره سجده دار رو خواندی میرسی به آیه سجده، آیه سجده رو که رسیدی باید بری سجده. خب الان شما در حال قیام هستی، بدون اینکه هنوز حمد و صورت تموم کرده باشی، مثلا از مظهر مبارکتون که هنوز صورت تمام نشد، حد تمام شد، صورت هم تمام نشد دیگه، بدون اینکه یک سوره کامله رو شد در نماز باید سوره کامله خون، بدون اینکه سوره کامله تمام شده باشد، بدون اینکه رکوع رفته باشی باید بیفتی به سجده، باید بری سجده. این عمل مبتل صلاته. فلذا اگر کسی عصیان بکنه، عصیان بکنه یعنی آیه سجده رو بخونه اما واجب شرعیشو انجام نده، نره به سجده، نمازش باطل نیست، اشکال نداره. عرض من واضح آقا؟ یعنی اگر کسی اینطور، حالا بذار یک از این حواشی رو من بخونم ببینید که عبارتشون چیه. فرمودن که حاشیه زدن به همین لا یجوز، یکی از آیان مراجع کنونی این حاشیه رو زدن، فرمودن که بل یجوز و علی الاقرب، این لا یجوز که سید گفته، گفتن یجوز و علی الاقرب، خیلی خوب، بل یجوز و علی الاقرب، ولکن اذا قرأها حتى بلغ آية السجدة لزمه السجود. حالا جایزه، اشکال نداره بخونه، اما وقتی رسید به آیه سجده چیکار باید بکنه؟ لزمه السجود، السجود لها بر اون آیه. فإن سجد بطلت صلاته على الأحوال، اگر سجده که فإن سجده ها، اگر سجده که سجده نکنه چی؟ درسته نماز ها. فإن سجد بطلت صلاته على الأحوال، الان تو بنحن احتیاطی فرمودن الا اذا اتى به صاحيا، مگر اینکه سهوا روی عادت روی توجهی به سجده بیفته، هر محضر مولایتون که ایدفیش ای وای عجب کاری کردم من شم نماز بخونم سجده رفتم دوباره بلند شه انجام بده. علا فرض اینکه شما این سجده رو از قبیل فعل کثیر ندانید، چون خود فعل کثیر قاطع هیئت اتصالی صلات نماز رو به هم می‌ریزه، علا فرض که شما این رو مثلا بگیم عرفاً این رو از قبیل فعل کثیر نمی‌دونن، روی سجده وسط نماز رفته میگن اجازه شما نماز رو میخونده دیگه، میگه کار دیگه انجام نمیداده، بله لذا این رو از اون باب قاطع صلات ندونید. بله میفرمایم که و ان ترکه ولو عصیانا صحت علی الاقوال، اگر سجده رو ترک بکنه چطور؟ نسیانن غفلتن سجده انجام بده، نه حتی عصیانن یعنی تعمدن و عصیانن سجده رو انجام نده، صحت علی الاقوا، این نماز صحیحه. عرض منظرتون که و ان قرأها الى ما قبل آیه السجده جاز له العدول الى غیرها مطلقا، عرض منظرتون که ولا فرق فيما ذکر بین من قرأها متعمدا و غیره و منه یظهر النظر في بعض ما ذکره قدس السرور، فمن اشکالات بیان دیگه شون هست. خلاصه کلام پس بخوام بگم اینجا باز ما یه مطلب روشنی نداریم، ظاهر عبارات برخی از بزرگان مثل سید صاحب العروین است که نهی و مولوی در نظر گرفتن و عبارات برخی دیگه ارشاد در نظر گرفتن. این خطورت و عظمت و اهمیت این بحث نشون میده در مقام اثبات که ما چطور یه امر رو مولوی در نظر بگیریم یا ارشاد در نظر بگیریم، که اعلامی اعازمی فقهای بزرگی اینا اختلاف نظر دارن و اختلافشون فقط هم در مدار همین نکته است که این نهی ارشادی است یا نهی مولوی و ثمرات برش مترتب میشه، ثمرات مترتب میشه. عرض منظورتون که اینجاش بس همین ثمره ایست که عرض شد. و حالا موارد دیگری که دیگه من فکر کنم به همین دوتا مثال چند تا مثالی که عرض کردیم کفایت بکنه. خب پس در نتیجه خلاصه کلام در اینجا این شد که ما بگیم در این مسئله فی ما نحن فی، اگر نهی به عبادت تعلق گرفت ما نمیتونیم اینجا حکم کلی بکنیم، هر جا نهی به عبادت تعلق گرفت همه رو یک جور حکم بکنیم، نه نه مختلف هستن، گاهی ممکنه مولوی باشه گاهی ممکنه ارشادی باشه. اما اگر نهی به عبادت تعلق گرفت و این نهی از محضرتون که مولوی بود به اصل عبادت تعلق گرفت و این نهی مولوی بود محضر مبارکتون که این تا انتها پیش میره، یعنی اولا عمل حرام میشه مبعد میشه لا یستحیل تقرب به المبعد قاعده جاری میشه و باطل هم چی آقا هست. این غیر از معاملاته، معامله ممکنه حرام باشه اما باطل نباشه، مثلا یا باطل باشه اما حرام نباشد که در مکاسب شما دیدید اصلا خاطر میگه، اما اینجا اینطور نیست که حرام شد باطل هم شاقا هست، بلا شک اینطور هست. خب یا مولوی در نظر میگیریم و اون مسیر رو طی میکنیم یا ارشادی در نظر میگیریم. ارشادی فقط بطلان رو ثابت میکنه اما محضر مبارکتون که چیز رو حرمت تکلیفی رو ثابت نمیکند. هذا اولا. ثانیا در این که شما دیدید که در یه مورد خاصی مثل همین جزء الصلات جزء عبادت تا جایی پیش رفت که ما اگر اون جزء رو بتونیم یه تصرفاتی درش انجام بدیم حتی کل عبادت باطل هم چی آقا نخواهد بود. با تحفظ بر اون جزء تعمدن و با التزام به لوازم اون جزء، مثل اینکه سجده بریم در آیه سجده دار با التزام به لوازمش مثل نماز باطل خواهد بود، وگر نه نه اگر ما ملتزم نباشیم به لوازمش نماز اون باطل نخواهد بود. به هر تقدیر این یک مطلبی هست. در این مواردی که عرض کردیم، چهار صورتی که ما عرض کردیم از تعلق نهی به عبادت، گفتیم تعلق نهی به اصل عبادت، به جزء عبادت، به شرط عبادت، از مقصدتون که به وصف عبادت، وصف ملازم عبادت یا وصف ملازم جزء عبادت، از مقصد مبارکتون که در این چهار مورد معمولاً، حالا این که خواهد معمولاً اینطوره، معمولاً انسان این عدل در که بررسی میکند و میبیند اونجاهایی که نهی از شرط عبادت باشد یا نهی از شرط جزء عبادت باشد یا اونجاهایی که نهی از وصف عبادت است، وصف ملازم عبادت یا وصف ملازم جزء عبادت، این مواردی که اینطور هست، از نظر تو که اینها معمولا تو ادله ما جنبه ارشادی داره، معمولا اینطوره، یعنی اینا با استقراء دیگه، معمولا ادله‌ای که ما داریم اونجایی که چهار حالت بود دیگه، صورت ثالثه و رابعه، صورت ثالثه و رابعه که خود اصل عبادت و جزء عبادت نباشد، اون دو مورد بعدی باشه، یعنی شرط و بس باشه، اینا معمولا جنبه ارشادی دارد. از منظورتون که مثلا اگر بگید لا تجهر به صلاتک، مثلا لا تجهر به صلاتک، حالا اگر کسی در نمازش نماز همسیه رو و عرض منظورتون که اخفاتیه رو به جهر خوان، مثلا بگید عمل حرام انجام نده باشد، نمازش فقط باطل شد، متعمدن باشه نمازش باطل شد، یه همچین چیزی بعد تقدیر مراد این هستش که پس ما اونجا اینطور از ادله اینطور به دست میاد. فلذا یه سری نواهی مثل چی آقا؟ لا تصلی فی ما لا یؤکل لحمه، لا تصلی فی ما لا یؤکل لحمه، این رو عموما آیان از باب ارشاد در نظر گرفتن، خواستن بگن که این حیوان غیر معکول اللحم اگر از پوست، مو و پشم حیوان غیر معکول اللحم لباسی درست بشود، این لباس مانعیت نسبت به نماز دارد، مانع از انعقاد نماز به نحوه صحیح است. یا در نهی لا تصلف الحریر فرمودن که پوشیدن لباس ابریشمی برای مرد این مانعیت دارد و لا تصلف الحریر اخبار است، در واقع اخبار، اخبار از مانعیت، لا تصلفی ما لا یؤکل لحمه اخبار است، اخبار از مانعیت لباسی است که با پوست و مو و پشم حیوان غیر معکول اللحم درست باشه. پس اینها در واقع از منظر مبارکتون که هیچ کدوم جنبه مولوی ندارد و جنبه ارشادی دارد، از منظر مبارکتون که، اما اونجایی که نهی خورده است به اصل عبادت یا جزء عبادت، البته اینجا یک مقداری مشکل هست که ما بخوایم یک حالت عمومی مطرح بکنیم که بگیم عموما اینجا این نهی مولوی است یا ارشادی است، نه این سخته که بخوایم این شکل بگیم. مثال هم براتون زدیم، دیدیم که فقها در این مسئله اختلاف هم دارن، یعنی این نیست که بگیم که بگن آقا چون به اصل عبادت خودت پس مثلا پس مولوی است یا پس ارشادی است، نه اینطور نیست، در کلماتشون مختلف هست. در اون جایی که به اصل عبادت یا به جزء عبادت بخورد، مثل مثلا فرض کنیم که صلات حائض که نهی به صلات حائض بخورد، عرض منظورتون که، یا مثل نهی که به صلات عیدین بخورد یا نهی که به صوم وصال مثلا بخورد و چیزهای از این قبیل، صلات نفسا و امثال ذلك، اینا به اصل عبادت خورده. اونجا هم که نه تعلق گرفته است به جزء عبادت، مثل نهی از قرائت سور عزائم در صلات، که اینها ما بگیم که بلا شک این موارد موجب بطلان هست، اما آیا بطلانش از اون نهی به نحو ارشادی فهمیده میشه یا از اون نهی به نحو مولوی فهمیده میشه و پس از جریان قاعده یستحیل تقرب بالمبعد در اینجا نمیشود قاعده قانون کلی جاری کرد و از محضر مبارکتون که بگیم که عموما اینطور هست این نیست. فقط نتیجه عملی بخوایم بگیریم این است که به هر حال نهی در عبادت مقتضی فساد هست، پس این عنوان درسته، نهی در عبادت مقتضی فساد هست، حالا یا به نحو ارشادی یا به نحو مولوی و به واسطه قاعده یستحیل التقرب بالمبعد. خب این مقداری که ما می‌خواستیم اینجا عرض بکنیم، فکر می‌کنم بیش از این دیگه اطاله نباید بکنیم. حالا برگردیم به همون بحثی که چند خطی ازش رو عرض کردیم و معطلش گذاشتیم و اون تعلق نهی تنزیهی به عبادت، نهی تنزیهی به عبادت تعلق بگیرم. خب نمیرسیم دیگه امروز بخوایم بحث مفصل عرض بکنیم، فقط برای شروع بحث این نکته رو عرض بکنیم و اون این که اولا خود این که ما کشف بکنیم که این نهی تنزیهی هست، این یک مرحله استنباط لازم داره. یعنی اول باید کشف بکنیم که نهی تنزیهیه، چون اولا و به ذات نهی تعلق گرفته به عبادت. وقتی نه تعلق گرفت میره زیل ابحاث قبلی، تمام شد. خیلی خوب، اولا اگر ما مدعی هستیم نهی تنزیهی، فرق نهی کراهتی فرق دارد با نهی تحریمی و ثمره ای دارد که ما فرق بگذاریم بین نهی تحریمی و نهی تنزیهی. اگر ما مدعی هستیم ثمره ای دارد، چون ممکنه کسی هیچ ثمره ای نبیند بین این دو، اشاره خواهیم کرد، بگید یکی فرقی نمیکنه. عرض نظرتون که اگر ما مدعی بودیم که ثمره ای وجود دارد در این که ما این فرق بگذاریم بین نهی تحریمی و تنزیهی، در استنباطمون در قدم اول الخطوة الاولى باید چیکار بکنیم؟ باید کشف بکنیم، استنباط بکنیم که این نهی تنزیهیه. اولا اینو باید کشف بکنیم، بعد که کشف تنزیهیه بعد بریم سراغ مراحل بعدی. خب نهی تنزیهی یعنی چی؟ نهی تنزیهی هست یعنی رخصت در ترک دارد، رخصت در ترک دارد یعنی چی؟ یعنی درسته مولا از این کار خوشش نمیاد، اما اونقدر خوشش نمیاد که، اونقدر مبغوض نیست که اینطور بگم، اونقدر بدش نمیاد که اگر شما انجام بدید شما رو جهنم ببره، در اون حد نیست. این خودش های ثمره سازه یا ثمره ساز نیست؟ چون ببینید که از یه جهتی کراهت و استحباب با امر و نهی ارشادی شباهت دارن. شباهتشون از این جهت بود که امر و نهی ارشادی جهنم و بهشت نداشت، مثلا دقیقا جهنم نداشت، از منظرتون که استحباب و کراهت هم جهنم ندارن، مخالفت با استحباب و فعل کراهت، اگرچه انجام استحباب بگیم بهشت داشته باشد، از منظر مبارکتون که بر تقدیر مراد نستش که این مطلب رو باید به دست بیاریم و ببینیم آیا ثمره‌ای برش مترتب هست یا نه. ادامه بحث بشه برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.